میترسونن. یعنی اگر بمیرین شب اول قبر، خلاصه هزار جور اتفاق. ما اینا رو رد نمی‌کنیم، حالا شنونده محترمی وقت برای این شبهه پیش نیاد که آیا ما داریم چنین چیزی رو نقض می‌کنیم. این موارد وجود داره، ما می‌دونیم که فشار قبر وجود داره، احادیث داریم، روایات داریم و همه هم الحمدلله معتقد به این اعتقادات هستیم. اما می‌خوام این سوال رو از شما بپرسم دکتر همتی، آیا پرداختن به این موضوعات در حوزه تربیت فرزند کار درستیه؟ یعنی بچه 5 ساله من، بچه 8 ساله من، بچه 10 ساله من توانایی درک این موضوعات رو داره؟ یک دو، آیا اگر ما بچه رو از خدا بترسونیم، از جهنم بترسونیم، حتی از ملائکه بترسونیم، این در روند خدا باوری بچه تاثیر منفی میذاره یا نمیذاره؟ در خدمتتون هستیم.
من توصیه میکنم به والدین لطفاً برای بچه های زیر 7 سال اگر میخوان تربیت دینی رو درشون شکل بدن، از شیوه خوف کمتر استفاده کنن، از روش های شوقی بیشتر استفاده کنن تا خوفی.
یعنی چی دکتر؟
به این معنا که حضرت موسی به خداوند، خداوند به موسی گفت من رو محبوب بندگانم کن.
درست.
موسی سوال کرد چطور؟ خداوند متعال گفت نعمت‌های من رو براشون بگو. ما اینقدر جنبه‌های مثبت داریم، اگر می‌خوایم اخلاق رو هم تو بچه‌هامون شکل بدیم، نکات مثبتش رو بگیم. یعنی اینکه از خوف لطفاً ترسوندن بچه‌ها برای دیندار کردنشون تو 7 سال اول استفاده نکنیم. ضمن اینکه تا والدین میتونن از امور انتزاعی کمتر استفاده کنن. یعنی اگر میخوان خداوند رو معرفی کنن، گفتیم نعمتهاش رو بگن، الطافی که خداوند به ما داشته، اون چیزایی که ما میبینیم دم دستمونه، مشخص اینها رو بر بچه ها بگن تا میتونن عینی کنن این مباحث رو. امور انتزاعی رو بچه ها درک نمی کنند. خب این شیطانی که شما میگی چیه؟ از جنس جنه؟ خب جن از آتیشه، چی جوری اون وقت ما نمیبینیم، چرا، کجاست، چیه؟ پس تا میتونیم از امور انتزاعی کمتر تو 7 سال اول استفاده کنیم، بذاریم این شیوه انتزاعی خدمت شما اثبات وجود خداوند متعال و مباحث انتزاعی رو برای 7 سال دوم به بعد که بچه ها میرسن به هوش انتزاعی، بیشتر از امور عینی و ملموس برای بچه ها استفاده کنیم، ضمن این که گفتیم شوق و نخوف، و از اون طرف تا میتونیم خدا رو محبوب بچه هامون کنیم با برشمردن نعمت هایی که خداوند متعال به ما داده.
حالا دکتر، این که مثلا خود این شنونده محترمون پیامک داده بودن که اگه آهنگ بریزی آتیش تو گوشت میریزم،
شما بزرگسالش هم بگی حالش بد میشه. حالا بچه که دیگه جا خود داره.
میخوام این رو بگم که اگر حالا یه پدر و مادری تا به الان این رفتار رو داشتن و میخوان بدونن که چقدر این کار اشتباه بوده یا کار درستی بوده، حتی میخوام بدونیم که آقای دکتر اجازه بدین سوالم رو اصلاح بکنم، یه لحظه سوال از ذهنم خارج شد. پدر و مادری که بچه رو از خدا میترسونن، از آتش و جهنم میترسونن، از موارد این مدلی به قول شما از موضوعات انتزاعی میترسونن، چقدر ممکنه که بچه در بزرگسالی خدا باوریش دچار مشکل بشه؟ یعنی کمتر خدا باور بشه، بیشتر خدا ترس بشه. ترس حال نه به معنای ترس تایید شده، ترس مضمون و تایید نشده.
ناکنید اگر ما تو هر مرحله از رشد متناسب با سطح توان و فهم فرزندمون مفاهیم دینی رو بهشون منتقل کنیم، این به دل بچه میشینه.
درسته.
و اینکه شما اگر زودتر اون مفهوم رو منتقل کنی، ممکنه یک، چون بچه ظرفیتش رو نداره نپذیرد، دو، بعدن هم که شما میخوای این مفهوم رو منتقل کنی، چون یه بار این کارت برنده رو سوزوندی، این مسئله رو خرجش کردی، اون موقع بچه برایش یه چیز کاملا معمولیه و گوش نمیکنه، میگه من قبلا اینا رو شنیدم، گوشم از این حرفا پره. چرا؟ چون ما به هنگام منتقل نکردیم. خیلی جالبه، روایات ما وقتی نگاه میکنیم میگه بچه‌ها رو تو 3 سالگی بهشون بگید 7 بار بگن لا اله الا الله، رهاش میکنید تا 3 سال و 7 ماه و 20 روز. یعنی مفاهیم رو ما داریم به صورت قطره چکانی منتقل میکنیم، یهو مفاهیمی که قابل هضم نباشه بر بچه ها نباید بهشون منتقل بشه. ضمن این که عزیزان، اگر چیزی حرام بود برای بچه ها، خداوند متعال حتما میگفت از 3 سالگی باید محرمات و واجبات رو بچه ها انجام بدن. یه مقدار این بحث حرام و حلال رو تو بچه ها دقت داشته باشیم. اون حرام و حلالی که خدا برای ما قرار داده برای بچه ها قرار نداده. حالا بچه حواسش نبوده، تو مغازه رفتی چی؟ یه چیزی برداشته. خب اینجا شما میگی خب این دزدیه، این مال مردم خوردنه و و نمیدونم آتیشه، فلان میکنن فلان میکنن، این اشتباس. خب بچه نمیدونسته. بچه ها عزیزان تا 5 سالگی 6 سالگی هنوز اخلاق درشون شکل
نگرفته.
بله ما به بچه‌مون میگیم این کار کار درستی نیست و نباید این کار انجام بشه. چرا کار درستی نیست؟ شما خودت دوست داری کسی بدون اجازه وسیله‌ای رو از شما ورداره و دیگه بهت نده؟ پس بزرگواران دقت داشته باشیم، مفاهیم دینی باید درست به بچه‌ها منتقل بشه، متناسب با سنشون منتقل بشه، ترجیحاً هم از ترسوندن بچه‌ها استفاده نکنیم. بله عزیزان ممکنه یه جایی ما یه سطحی از ترس رو به بچه‌هامون منتقل کنیم. خب ما ناگهان تو خیابون میره ماشین بهت میزنه، این که دستت به این بخوره میسوزه، خب این طبیعیه، شما داری یه سطح طبیعی رو منتقل میکنی. اما اینکه شما چی یه سطح زیادی از ترس رو با اونم با واژگان عجیب و غیر قابل گاهن فهم یا نه حتی ترسناک به بچه‌ها رو منتقل کنیم، کاملا شیوه اشتباه و غلطیه.
بسیار خیلی متشکرم آقای دکتر. ارتباط تلفنی ما برقرار شده با یکی از شنونده‌های عزیزم که سوال دارن. سلام میکنم به شما شنونده محترم، به پرسمان تربیتی خیلی خوش اومدید.
سلام، تشکر، خدا قوت میگم چون نفسی محترم برنامه رو تشکر میکنم بابت این برنامه فوق‌العاده خوبتون.
زنده باشین، سپاسگزارم.
من یه پسر 38 ماهه دارم که از صدای بلند میترسه، یعنی در حدی که حتی شهر بازی خودش میگه نمیخوام بیام. مثلا این کلاس کودکانه که در حد 1 ساعت کودکان شاد و اینها، اینا رو اصلا میگه نمیام، فقط به خاطر اینکه جیغ میزنم. و شیوه تربیتی ما یه جوری بود از اول با کتابایی که خوندیم و همسرم اصلا از چیزی پسرم نترسیم. چرا؟ من خودم گاهی عصبانی میشم اما اصلا از ترس از چیزی اینو نترسیم که مثلا بخوام جیغ بزنه این بخواد بترسه. یکی اینه که من نمیدونم باید چی کار کنم بابت این صدای بلند که ازش وحشت داره، و اینکه اصلا پسر من از تاریکی نمیترسید. از 8 ماه 9 ماه پیش از تاریکی هم میترسه، مدام چراغ روشن میکنه و میگه میترسن هیولا باشه. خانم نمیدونم شاید تو شبکه پویا دیده، البته توضیح نکنیم، ما خیلی کم روشن میشه ولی فکر میکنم یا تخیل بشه چون خیلی هم تخیلیه. واسه این دوتا ترسش میخواستن راهنمایی کنیم باید چی کار بکنم.
حالا این نکته که فرمودن خواهر بزرگوارم، آقای دکتر من بگم قبل از اینکه حضرت علی سوال بهش بپردازین، اصلا یه انیمیشنی داریم که کارخونه هیوله‌ها شب و هیوله‌ها میان و فکر میکنم احتمالا فرزند شما باید اینو دیده باشن. آقای دکتر در خدمتتون هستیم.
بزرگوارید. خب من نکته از مادر سوالی ندارم.
سوال ندارید؟ بسیار لطفا همراه ما بمونید، انشالله آقای دکتر رحمتی به سوال شما پاسخ خواهند داد.
تشکر،
در خدمت شما هستم آقای دکتر، بفرمایید.
خب از بخش پایانی سوال مادرمون که پرسیدن، سوال داشتن که بچه خیلی اخیراً از تاریکی 8 ماه از تاریکی میترسن. خب خواهرم دقت داشته باشید، بچه ها از 3 سالگی ترس از تاریکیشون شروع میشه.
درست.
بچه 3 سال و 8 ماهشه، 8 ماه از تاریکی میترسه. یعنی دقیقاً ایشون چی آن تایم و به موقع ترس از تاریکیشون
شروع شده.
چرا بچه ها ترس از تاریکیشون شروع میشه؟ از 3 سالگی تقریبا از تاریکی ترس هاشون شروع میشه. علتش اینه که بچه ها میرسن به مرحله ای که خیال درشون فعال میشه، یعنی تخیل درشون داره رشد میکنه.
درست.
و این رشد، یعنی وارد مرحله خلاقیت شدن که با خیال پردازی هم ارتباط داره، اونجا به این میشه که بچه ها ترس هاشون شروع بشه، من جمله ترس از تاریکی، چون وقت تاریکه دیگه شروع میکنه به تخیل کردن و خیال پردازی کردن و اون خیال پردازی ها منجر به ترسش میشه. پس این ترس یه ترس طبیعی و به هنجار از مراحل رشده.
درسته.
ما تو هر مرحله از روش ترسایی داریم، من جمله ترس از تاریکی که از 3 سالگی شروع میشه. اما از صدای بلند میگن بچه میترسه، دقت داشته باشیم عزیزان، بچه ها خلقهاشون متفاوته. برخی از بچه ها آستانه تحریک پذیریشون پایینه، یعنی با کوچکترین محرکی بچه برانگیخته میشه.
درست.
صبرش کمه، یا بگیم خدمت شما عرض بشود که زودتر میترسن، برخی نه سخت جانتر هستن، دیرتر میترسن، صبرشون بیشتر هستش. شاید فرزندشون از دسته اول هست که یه مقدار چی بچه هایی که زود میترسن، آستانه تحملشون پایینه. خب اگر از اون دسته بچه ها هستن، ما متناسب با خلق بچه ها باشون باید برخورد کنیم. یعنی چه؟ یعنی اینکه این ترس رو ازشون بپذیرید، نسبت بهشون حمایت داشته باشید،
بله،
هواشون رو داشته باشید، اما به تدریج تو محیط‌های قرارشون بدید که اون محیط‌ها یه مقدار شلوغه، که بچه ترسش از صدای بلند چی بشه؟
برسه.
کاهش پیدا کنه. اما این نکته هم تو ذهنمون باشه، اگر بچه از صدای بلند میترسه، خدایی نکرده، ما این رو ابزاری برای کنترل بچه قرار ندیم، چون برخی از ماها نقاط ضعف رو پیدا میکنیم، از همون استفاده میکنیم برای مدیریت کردن. نه، گفتم اگر بچه از صدای بلند بترسد و درش نهادینه بشه، ممکنه در آینده افراد پرخاشگر از این ویژگیشون سوء استفاده کنن برای کنترل کردنشون و ضایع کردن حقشون.
درست.
پس قرار بچه رو ما در محیط‌های قرار بدیم که چی؟ صداهای متنوع هست و زیاد هست و شلوغی، که کم کم بچه حساسیتش نسبت به چی؟ به صدای بلند از بین برود.
بسیار. آقای دکتر خیلی متشکرم. من یه مرتبه دیگه از شما شنونده‌های عزیز سوالم رو بپرسم. اول راه ارتباطی رو میگم، 30553 سامانه پیام کوتاه ماست، نکته اول. نکته دوم، چقدر در دوره تربیت شما عزیزان پدر و مادرهاتون از ترس استفاده کردن و چقدر شما رو از موضوعات مختلف ترسوندن و فکر میکنید چقدر تو زندگیتون تأثیر داشته؟ با ما در میون بذارید تا پدر و مادرهایی که اطلاع دقیقی از این موضوع ندارن اطلاع پیدا بکنن. 30553 سامانه پیام کوتاه ماست. سوالاتتون رو هم از طریق همین سامانه پیامکی میتونید به دست ما برسونید. ضمن این که اگر همین الان هم از مقوله ترس برای تربیت فرزندتون استفاده میکنید، اون رو هم لطفاً با ما در میون بگذارید. یک مرتبه دیگه تکرار میکنم، 30553. آقای دکتر یه پیامک به دستمون رسیده که من واقعاً با خوندنش یه مقدار حالم به قول خودمون گرفته شد. 938 4 شماره آخر 9932. سلام، 5 سالم بود که پدرم با شلاق تنبیهم کرد و من خیلی ترسیدم. از اون به بعد مادرم از این اتفاق سوء استفاده می کرد و تا زمان نوجوانی هر وقت می خواست مطیع او باشم، مرا تهدید می کرد که اگر به حرفم گوش نکنی به پدرت میگم که بیاد و تو رو شلاق بزنه. الان که فرد میان سالی هستم، نکتهش اینه دکتر، الان که فرد میان سالی هستم قدرت نگفتن به کسی را ندارم. برخلاف میلم زیر بار خواسته های دیگران می روم و با اینکه خودم فهمیدم منشأ مشکل از کار غلط مادرم بوده، اما قدرت تغییرش را ندارم. گویا در درونم حک شده است و قابل پاک کردن نیست. این یکی از پیامک هایی که پدر مادرهای محترم یه عزیز بزرگوار میان سالی برای ما ارسال کردن که ترسوندن بچه با یه سری وسایل خیلی غلط که به عنوان تنبیه ازش استفاده شده چقدر میتونه به درازا بکشه و به درازا بگه. جان دکتر نکته دارید در این رابطه؟
بله،
خواهش میکنم.
ناکنین بزرگوارا، این نکته حتما مد نظرمون باشه که سبک سخت گیرانه که توش تنبیه شدید باشه و از تنبیه استفاده بشه برای کنترل کردن بچه‌ها، چون ما 4 تا سبک ارتباط، سبک فرزندپروری داریم، سبک سهل گیرانه،
بله،
سبک سخت گیرانه، بی‌اعتنا و مقتدرانه. افرادی که از سبک فرزندپروری سخت گیرانه استفاده میکنن، نوعا از تنبیه استفاده میکنن، بکن نکن زیاد دارن و بچه ها رو به شدت کنترل میکنن.
درست.
و اگر تو این کنترل و تنبیه کردنشون ترس رو هم بیارن کنارش و استفاده کنن، یعنی تنبیه همراه با ترسوندن بچه ها، منجر به این میشه که بچه ها در آینده سبک ارتباطیشون منفعلانه بشه، همینطور که خواهرم اشاره کردن.
درست.
یا نه، از اون طرف میخوام این رو هم اشاره کنم، ممکنه سبک ارتباطی فرد بره تو فاز پرخاشگری. بذارید من چند تا از پیامدهای ترس و خدمت بزرگواران بگم که ترس میتونه چه پیامدهایی تو شخصیت فرزند ما داشته باشه. یک، گفتیم میتونه سبک ارتباطی فرزند ما رو منفعلانه بکنه، یعنی پدر مادری که بچه‌شون رو میترسونن، بچه‌شون در آینده ممکنه یه فرد منفعل بشه که نتونه از حق خودش
دفاع بکنه. منفعل یعنی کسی که نمیتونه نه بگه، منفعل کسی که نمیتونه تو روابط اجتماعی ورود بکنه. درست میگم؟
بله.
منفعل کسی که نمیتونه تو روابط اجتماعی اثرگذار باشه و موضوعاتی از این دست.
همینطوره.
پس فرد
اینا معمولا کیسای مناسبی هستن، موردای مناسبی هستن برای افراد سلطه‌گر و افراد پرخاشگر
که بتونه ازشون سوء استفاده
بله،
بکنه.
ازشون سوء استفاده کنه.
درست.
نکته بعدی، ترس بزرگواران یکی از عواملیه که باعث بدخوابی تو بچه ها میشه. رابطش با بدخوابی 45% ارتباط داره.
درست.
یعنی بخش عمده بدخوابی های بچه ها به خاطر چیه؟ ترسشون هستش. ترس با پرخاشگری ارتباط داره. تحقیقات نشون داده ترسوندن بچه ها میتونه منجر به چیشون بشه؟ پرخاشگر شدنشون بشه.
بله.
ترس با ناخن جویدن ارتباط داره، یعنی این که بچه رو ما بترسونیم و اونایی که بچه رو میترسونن این احتمال رو بدن که بچه ممکنه بره تو فضای ناخن جویدن، در واقع اضطراب در شکل بگیره و اضطراب سبب ناخن جویدن بشه.
درست.
ترس با شب ادراری ارتباط داره، میتونه منجر به شب ادراری در بچه‌ها بشه. و ترسوندن بچه‌ها خصوصا با لکنت زبان ارتباط داره. یعنی این بزرگوار وقتی بهشون گفتم که رابطه با بچه‌ها چطوره، گوجای متی خیلی بده. گفتم آخه چرا؟ گفت من کودک درونم مرده آیه توفیقی. گفتم نمیفهمم یعنی چه کودک درونم مرده. گفت وقتی که من 6 سالم بود پدر مادر ما رو خونه یکی از اقوام گذاشته بودن و اون زمانی بود که سال 61 منافقین در واقع مشغول عملیات مهندسی بودن، همچنین عنوانی براش گذاشته بودن که بچه حزب الله رو به طرز فجیعی ترور میکردن یا میگرفتن و میبردن تو خونه‌های تیمیشون و شکنجه میکردن. گفت داشت اون تایم تلویزیون این برنامه رو مستندشون نشون میداد، پدر مادر نبودن، ما خونه که از اقوام ما پای تلویزیون نشسته بودیم. میگفت من بچه 6 ساله اون صحنه‌های ترسناک و مخوف رو
دیدم.
ایشون میگه از وقتی که من اون صحنه رو دیدم لکنت زبان پیدا کردم به خاطر ترسی که درم ایجاد شد. و تا 15 16 سالگی این لکنت زبان ادامه داشت. الان تو بزرگسالی برطرف شده. اما ایشون انقدر کودکی براش تلخ بوده که میگه من کودک درونم مرده، نمیتونم با بچه‌هام
ارتباط
برقرار کنم. و همه اینا نشأت گرفته از همون ترس در واقع بوده.
درست. بسیار خیلی متشکرم آقای دکتر همتی بزرگوار و از همراهی شما شنونده‌های عزیز بسیار سپاسگزارم. 30553 سامانه پیام کوتاه ماست. من که دیگه از پیامک‌های شما رو بخونم. 919 4 شماره آخر 0565. سلام دختر 3 ساله‌ای دارم که از همون اول بسیار محتاط و ترسو بود، بسیار وابسته است، اصلا حتی پیش مادر بزرگش هم نمیمونه، در مکانهای عمومی ترجیح میده که اصلا بچه ها باهاش ارتباط برقرار نکنن، در مکانهای عمومی لحظه هم از من فاصله نمیگیره.
چند سالشون بوده تو؟
3 سالشون هستن.
3 سال. خب من این مادر بزرگوار میخوام بگم که این نکته رو مد نظرشون داشته باشن و اونم اینه که بچه ها از یک تا 3 سالگی مرحله ایه که ترس از جدایی دارن.
درسته؟
یعنی این که از مادر جدا میشن دوچار ترس شدید میشن که ما بهش میگیم استراب جدایی. خب 3 سالگی قاعدتا باید استراب جدایی برطرف میشده، اما اگر استراب جداییشون همچنان ادامه دارد چند تا کارو شما مادر محترم انجام بدید. اولین اقدامی که نقش پدرشون رو یه مقدار پررنگ کنید، حضور پدر تو خونه پررنگتر و بیشتر بشه و سعی کنه با بچه ارتباط بگیره.
درست.
نکته دوم، ارتباط فرزندتون رو با گروه همسالش بیشتر کنید. هرچی بچه ها ارتباطشون با گروه همسالشون بیشتر بشه استراب جداییشون کمتر میشه. نکته سوم، گاهن فرزندتون رو پیش پدر مادر یا اقوام نزدیک مثلا خاله و خدمت شما عرض بشود که عمه بذارید.
درست.
یعنی تجربه جدایی رو برای فرزندتون فراهم کنید. هنوز خیلی دیر نشده، اما اگر خدای نکرده این فرایند ادامه پیدا کنه برای مدرسه رفتن بچه با مشکل مواجه میشید. من آقای توفیقی الان مادری رو دارم که 6 ماه از سال تحصیلی رو از اول سال
رفته با بچه مدرسه.
بله، با بچه سر کلاس میرن. من گفتم خب بزرگوار معلم چطور اجازه میده؟ گفت ما توی یکی از روستاها هستیم و الحمدلله معلم از اقواممون روش نمیشه بهم بگه نه یا منم میرم سر کلاس میشینم با بچه. گفتم خدا قوت. پس دقت داشته باشیم. گاهن ما تو این موارد میبینیم که خود مادرم وابسته است به بچه‌ها، یعنی خود مادرم داره استراب جدایی رو چیکار میکنه؟
تقویتش
میکنه. پس این بحث استراب جدایی 1 تا 3 سالگی طبیعیه، اما بعد 3 سالگی برطرف بشه یا نشده نگران نباشن، خیلی دیر نشده، اما این اقداماتی که گفتیم ان شاء الله انجام بدن که اصلا برطرف بشه.
933 4 شماره آخر 1690. سلام، عصرتون بخیر. من دخترمو از مردنم میترسونم. وقتی خیلی اذیتم میکنه میگم باشه اذیتم کن تا بمیرم، اونم ناراحت میشه، تو خودش فرو میره و بعضی وقتا گریه میکنه. دلم نمیخواد بگم ولی خیلی اذیتم میکنه، مجبور میشم.
خب شما مادر محترم تکنیک ها و روش های اصلاح رفتار و برخورد با بچه رو یاد بگیرید و یاد بگیریم که بچه رو از مردن خودمون نتر. این چی مدل تربیته؟ یعنی اینکه شما مدام داری به بچه این استرس وارد میکنی، احساس عدم امنیت مثل چی میمونه؟ خانواده مثل سقف بالا سر میمونه آقای توفیقی.
درست.
و اگر این ستونا، شما اگر توی خونه باشی که هر آن احتمال بدین سقف میاد رو سرت، چه حالی پیدا میکنی؟ چه جوری میشیم؟ خیلی حالمون بد میشه.
همینطوره.
این مادری که مدام داره، یعنی همچین حسی رو داره به فرزندش منتقل میکنه، خصوصا مادرها که تو 7 سال اول همه دنیای بچه مادره. تو 7 سال اول اسلام هم حضانت رو به مادر داده، تو 7 سال اول اختلالات مادر بیشتر رو بچه ها تأثیر میذاره، مادر موضوع عشق بچه هست در واقع. خب وقت مادر میاد اینطور با بچه برخورد میکنه و از خودش اینجوری مایه میذاره در واقع، و رو همه سرمایه بچه داره چی؟ شرط بندی میکنه به نوعی و اون رو داره زیر سوال میبره، حواسش باشه که این میتونه استراب زیادی به بچه وارد کنه و این استراب میتونه ریشه همه اختلالات توی فرزندشون باشه. و توصیه میکنم از این شیوه به هیچ وجه استفاده
نکنن.
و اگر تا حالا استفاده میکنن، لطفا از این به بعد از شیوه های دیگه استفاده کنن. مثلا اگر میبینید بچه خیلی داره اذیت میکنه، اشکال نداره بهش کم محلی کنید، تحویلش نگیرید. الحمدلله ما تکنیک محرومیت رو داریم، محرومیت عاطفی. اما حضرت میفرمایند بهجور رو بهش کم محلی کن، اما حواست باشه خیلی هم طولش ندی.
درسته.
مادر آیه توفیقی یک ماهی با پسرش قهره. خب نوجوان پسر اومده میگه دارم آقا من دیوونه میشم. چرا؟ چون به خاطر فلان رفتار که حالا مادر خوشایندش نبوده با بچه قهر کرده. بله، تکنیک قهر کردن تکنیک خیلی خوبیه، جوابم میدهد، اما تایم و زمانش کوتاه باشه. ممکنه شما نصف روز با فرزندتون، ممکنه نه بچه ظرفیتش کمه یک ساعت با بچه ما قهر کنیم، ببینید که چقدر جواب میده. البته به معنای قهرم به بچه نگید.
درست.
کم محلی کنید، بگید من دست چی هستم؟
عصبانی.
ناراحت هستم. عصبانی هم نه، ناراحت هستم.
ناراحت هستم.
که انشالله اون رفتارش چی بشه، اصلاح بشه. پس از شیوه درست استفاده کنیم، لطفا از شیوه های غلط برای تربیت استفاده نشه.
بسیار خیلی متشکرم. دو تا پیامک های زیادی به دستمون رسیده، دو تا پیامک که با هم تضاد دارن رو بخونم. سلام، با تشکر از برنامه خوبتون. مادر من هیچ وقت منو نمیترسوند، همیشه از بهشت، از مهربونی خدا و از پیروی حضرت زهرا سلام الله علیها میگفت. من نترس و با ایمان شدم. سکا خانم زهرا سادات امینی شنونده محترم میان به نام آقای میلانی پیامک دادن که اگر پدر و مادرها بچهای خودشونو بکشن در حق بچه‌ها بیشتر لطف میکنن تا با این روشای خشن بچه‌ها رو تربیت کنن. اینم نظر این شنونده محترممون هست. شنونده محترم دیگه پیامک دادن، همسرم وقتی که پسرم اذیت میکنه میگه این کارو بکنی یا نکنی میزنمت، فقط برای اینکه بترسه، خوبه یا بده؟ لطف کنید مطرح کنید. پسرم 4 سال و 3 ماهشه.
این کارو بکنی نکنی میزنمت،
یعنی مثلا حالا این کارو انجام بدی، اگه این کار بده رو بکنی کتکه،
بله.
اگه این کار خوبه رو نکنی بازم کتکه.
یعنی چه بخوای چه نخوای کتک شرکاری من میزنم.
نه، حالا تو مواردی که بچه به حرف پدر مادر احتمالاً گوش نمیده، ترس از کتک وجود داره، ولی میگن نمیزنن، فقط ترسش وجود داره.
ما قبلا در مورد اقتدار صحبت کردیم. اون پدر مادری که میخوان بچه حساب ببره، اگه به معنای اقتدار باشه اشکال نداره، اما به معنای ترسوندن نه. یعنی چی؟ یعنی که اقتدار قدرت به علاوه محبت و صمیمیته.
درست.
اقتدار درش ترس نیست، اما قاطعیت هست. یعنی چی؟ یعنی ما روایت داریم حتی اگر میخوای بچه رو تنبیه کنی، نه هر رسول ان الادب عند الغضب، یا از امام علی علیه السلام روایت شده که لا ادب مع الغضب، هنگام عصبانیت ادب و تربیت رخ نمیده.
درست.
پیامبر خدا نهی کردن از ادب کردن هنگام عصبانیت. پس عزیزان، در هنگام عصبانیت با خشم نباید بچه تنبیه بشه، چون میترسد. ما نمیخوایم بچه‌ها رو بترسونیم، اما قاطعیت میتونیم داشته باشیم. تون صدامون رو یه مقدار ببریم بالا، حالت چهره در هم بشه، انگشت اشاره هم بیاد جلو، قرص و محکم هم واسطیم و بهش بگیم این کار نباید انجام بشه، و اگر سری بعد انجام بشه بعد از ظهر از پارک خبری نیست. یا تایم تلویزیون قطع میشه، یعنی امروز دیده نمیشه، یا بقیه موارد.
آقای دکتر یه دقیقه فرصت داریم، من یه سوال میخوام بپرسم. 916-4 شماره آخر 25-87. سلام، پسر 1 سال و 11 ماهه دارم، به شدت از رفتن به حمام میترسه، گاهی از ترس در حمام استفراغ میکنه. از 1 سالگی این ترس رو داره، هیچ وقت هم از حمام رفتن نترسوندمش، از آب هم نمیترسه، اما مانع شستن بدنش میشه.
خب به نظر میرسه شرطی سازی کلاسیک اتفاق افتاده.
به چه معنی؟
شرطی سازی به این معنا که شما اگر یه مدتی حمام رو، حتی یه بار دو بار حمام رو همراه کنی با چی؟ با یه اتفاقات ناخوشایند، اون حال بد منتقل میشه به چی؟
به حمام.
حواسمون باشه بچه‌ها تو حمام از خفه شدن میترسن، چون آبی که رو سرشون میریزی میاد و راه تنفس رو میبنده و بچه یاد نداره که زیر آب چیکار کنه، نفس بکشه.
دوست.
احتمال داره ترسش به خاطر این باشه. بچه ها تو حمام از اون چنگ زدن های محکم اذیت میشن و این شرطی سازی اتفاق میفته.
دوست.
بچه ها تو حمام از سوزش چشم اذیت میشن. بچه ها تو حمام از اون گرم و سرد شدن ناگهانی آب میترسن و اذیت میشن. پس حواسمون باشه شرطی سازی منفی اگر اتفاق بیفته ترس طبیعیه. سعی کنن شرطی زدایی کنن که حالا اگر فرصتی باشه در آینده نبودیم با هم صحبت.
انشالله. این که تو محیط حمام بچه ها بازی کنن چقدر میتونه تاثیرگذار باشه؟ یعنی اسباب بازیشو ببرن؟
یکی از شیوهاش همینه. یکم که مانع این بشن که اون اتفاقاتی که گفتیم بیفته. این از مادرها که بچه دوم سومشونه دیگه دستشون اومده که چجور آب بریزن رو سر بچه که بچه حس خفگی بهش دست
نده. خیلی متشکرم آقای دکتر. خیلی لطف کردین. از حضور ارزشمند شما خدافظی می‌کنم و سپاسگزارم از اینکه افتخار دادید این هفته هم در کنار شما باشیم. دوشنبه هفته آینده به شرط حیات ساعت 16:05 دقیقه تا 17 به صورت زنده در کنار شما خواهیم بود. روز روزگار بر شما خوش. التماس دعا یا علی مدد به خداوند یار نگهدارت.
من تشنه و پژمرده تو باران بهاری، من تشنه و پژمرده تو باران بهاری، گل کن که در این ثانیه ها عشق بکاری، گل کن که در این ثانیه ها عشق بکاری، آه ای تو که در هر چه دل تنگ نشاطی، آه ای تو که در هر چه دل تنگ نشاطی، یک لحظه مرا باش، یک لحظه مرا باش، درا از در یاری، من مانده ام و یاد شب آشوب نگارت، من مانده ام و یاد شب آشوب نگارت، دیگر نه امیدی نه پناهی نه قراری، گفتی نه و گفتی نه و عمری سپری شد، یک بار پذیرای دلم باش که آری، من سوختم کار من است کار گذشت است، من سوختم کار من است کار گذشت است، تا تازه شوم کاش بر این داغ بباری.
یا الله. سلام موسف باس، خسته نباشی.
سلام جانم، زنده باشی جوون.
موسف باس این کفش ما رو آماده کردی؟
آره پسرم، الان پیداش میکنم.
موسف باس هر وقت اومدم مغازت این رادیو روشنه، چی گوش میدی؟ چه موجیه؟ خسته نمیشی؟
نه پسرم، من با این رادیو زندگی میکنم.
خب حالا چی گوش میدی؟ موضوع برنامه هاش چیه؟
از صبح که میشینم توی ماشین مهربان باشیم گوش میدم تا با خلق خدا مهربون باشم، سلام زندگی گوش میدم تا زندگی رو دوست داشته باشم، زور که میشه زمزم احکام گوش میدم تا حلال و حروم خدا رو یاد بگیرم، بربال سخن گوش میدم تا از راه مستقیم خارج نشم.
کارت درست و سباس. خب دیگه چی؟
این برنامه رو هم که میشنوی به رنگ خداست، به زندگیمون رنگ خدایی میده.
که اینطور؟ عالیه عالیه او سباس.
خب پیدا شد. بیا پسرم اینم کف شد، آماده است.
بیا ساحت بندگی را بسازی، به رنگ خدا زندگی را.
رادیو معارف موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز.
این انا هديناه السبيل انا شاكرا و انا كفورا.
و سرنوشت آدمی چنان شد که مختار باشد و بهره بر از خرد و خود برگزیند که در صف خوبان درآید و